بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 253 سطر اول. باب الاخبات. قال الله تعالی و بشر المخبتین. پونزدهمین منزل از منازل صدگانه اخباته که عارف باید سعی کند به این منزل وارد بشه و صفت اخبات رو پیدا کنه. اخبات رو در لغت معنا می کنند به خضوع و خشوع و آرامش. ایشون اینطوری معنا می کنه که گاهی ما مشتاق چیزی هستیم و به سمت اون چیز جذب میشیم، یعنی مشتاقون الهی رو به مشتاقون الهی واصل میشیم. سلام علیکم. وقتی به مشتاقون الهی واصل شدیم آرام میگیریم، اطمینان پیدا میکنیم. اینو میگن اخبات. اون آرام گرفتنی رو که بعد از جذب مشتاقون الهی به دست میاد میگن اخبات. بعد از اینکه این تفسیر ذکر میشه که این تفسیر شارحه، بعد تفسیر مصنف رو ذکر میکنن که تفسیر مصنف اینه اولین درجه تومنینه اخباته. تومنینه یعنی آرامش. اولین درجه تومنینه اخباته، یعنی انسان باید به درجه عالی آرامش برسه. اولین درجهی که واردش میشیم همین اخبات. بعد میفرماد که اگر بخواهیم اخبات رو دقیق تر معنا کنیم، اینطور معنا میکنیم که دو تا امر اتفاق میفته که ما رو پریشان میکنه و ما باید به مأمنی پناه ببریم که از این پریشانی راحت بشیم. اون دو امر، یکی رجوع به نفسه، مراد از نفس، نفس حیوانیه، که وقتی ما رجوع به نفس کنیم آلوده میشیم. اما عارف نگران اینه که مبادا یه اتفاق بیفته رجوع به نفس کنه. این رجوع به نفس باعث کدورت او میشه، ولی او سعی بر این داره که رجوع نکنه، ولی اضطراب هم داره که مبادا یه اتفاقی بیفته من رجوع کنم. این باید خودشو در یه مأمن قرار بده تا از اضطراب این رجوع راحت بشه. دومین امری که نگرانش میکنه تردده، نه رجوع به نفس، شهوات، غضب ها که نفس حیوانی هست، بلکه نگران تردد در قصد و سیرشه. این داره سیر الله میکنه، قصد کرده، اراده کرده که این سیر رو تمام کنه. نگران اینه که مبادا در بین راه تردیدی برای من پیش بیاد و این سیر من ناتمام بمونه. این چنین انسانی که حالا یا استراب به خاطر رجوع الان نفس داره، البته الان از نفس بریده توی مسیر الالله وارد شده، الان دیگه به خواسته های نفس توجه نداره، ولی بالاخره انسانه، نگران این هست که شاید دو مرتبه به اتفاقی بیفته که او رو به سمت نفس رجوع بده. و همچنین او الان توی مسیر این الالله وارد شده و قصدش هم اینه که تموم کنه، ولی باز هم نگران اینه که یه وقت تردیدی براش پیش بیاد. باید خودش رو نسبت به اون رجوع و نسبت به اون تردید در امن قرار بده. این در امن قرار دادن اسمش اخباته، یعنی خودش رو مطمئن کنه که این اتفاق براش نمیفته. اگر در این حد اطمینان رسید اون آرامش رو پیدا میکنه. البته عرض کردیم این ابتدای اطمینانه. خب این اطمینان میتونه قوی ترم بشه، هرچی بیشتر جلو بره اطمینانش قوی تر میشه. این تفسیری بود برای اخبات که کسب اطمینان است و خود را از این اضطراب رهاندن. شارح اینطور معنا کرد: اگر جذب شد به سمت مشتاقی، با رسیدن و وصول به اون مشتاق میشه آرام. مصنف به ظاهر طور دیگه معنا کرد، گفت اگر تونست خودش رو در امنیت قرار بده از رجوع نفس و از تردید در قصد و اراده، این میشه اخبات. به نظر میرسه که این دوتا تفسیر یه تفاوت کوتاهی با هم دارن، ولی باید به هم ارجاعشون داد تا اون تفاوت برطرف بشه. باید گفت دو تا لفظ هستن که یه معنا رو افاده میکنن. توجه کنید در عارف مشتاق فنای فلاحه، مشتاقون الهی فنای فلاحه، سیر الالله این مشتاق هست، مشتاقون الهی هست، ولی مشتاقون الهی متوسط، مشتاقون الهی نهایی فنای فلاح و وصول الالله. شارح تفسیر کرد ما وقتی جذب اون مشتاقون اله میشیم آرام میگیریم، این آرامش میشه اخبات. مصنفم همینو داره میگه، میگه مشتاقون اله ما وصول الالله. ما الان جذب شدیم به این مقدمه وصول که همین سیر الالله، اون قصد سیره، بعدم خود سیره و جدا شدن از نفس، اینا رو الان ما بهش واصل شدیم که امیدواریم اینا مقدمه بشن برای وصول الالله. همین وصول به این مقدار که من از شر وسوسه های نفس راحتم، همین اندازه که الان قصد سیر الالله رو دارم به مشتاق رسیدم، به همین اندازه آرامش دارم. می فرماید این آرامش باید به حدی باشد که من رو در مأمن قرار بده، یعنی دیگه در حدی بشم که تقریبا اون استرابه ازم گرفته شده و می دونم من با این مسیری که طی کردم دیگه به طور عادی بر نمی گردم، نه به نفس بر می گردم نه در سیر و سلوکم تردید می کنم. در اوائلی که آدم را می افته که هنوز نفس آرام پیدا نکرده، گاهی از اوقات میبینید به سمت خدا میره، گاهی از اوقات هم به سمت نفس برمیگرده. نه فقط استرابه برگشته داره، اصلا برمیگرده، گاهی آدم مرتکب معصیت میشه که اون وقت بعد خودشو ملامت میکنه، میگن این چنین آدمی صاحب نفس لوامه شده که رفته طرف حقیقت، منتها گاهی از اوقات هم خلاف کرده. این دارای نفس لبام است. از این باید یه مقدار عبور کنه که برسه به حدی که دیگه رجوع نکنه. اینجا به مشتاقون اله خودش دست یافته و ضمناً همون مأمنی رو که مصنف میگه به دست آورده. الان دیگه به سرحد، به ابتدای اطمینان رسیده، از نفس لبامه بیرون آمده، الان که وارد نفس مطمئنه شده. اینجا بهش میگن درجه پایین اخبات رو، درجه پایین اطمینان رو که اخباته واجد شده. پس ملاحظه کردید بین تفسیری که شارح کرده ببینید تفسیری که مصنف کرده هیچ تفاوتی نیست، فقط دو لفظه که با عبارت مختلف گفته میشه. یکی میگه جذب مشتاقون اله که شدی آرام میگیری، یکی میگه مأمنی باید به دست بیاری تا اون دیگه استراب نداشته باشی، بدونی به سمت نفس بر نمی گردی، بدونی که دیگه تردید نمی کنی، برسی به اون حدی که مطمئن باشی که نه به نفس برمیگردی نه تردید میکنی، اون وقته که حالت اخبات برات حاصل شده. اون وقتی که حالت اخبات برات حاصل شده و به درجه اول اطمینان رسیدی، یا به قول خودش به درجه اول طمأنینه رسیدی، این تفسیر اخبات بود. بعدم درجات سگانه برای اخبات ذکر میکنه که اون وقتی رسه میشه لرز میکنه. مفسرین مخبتین در آیه رو به معنای خاضعین و خاشعین گرفتند. خود آیه قرآن بعداً توصیف میکنه مخبتین رو در آیه بعدی. مصنف و شارح هم مخالفتی با اون آیه نمی کنه. مخالفت حالا تو درجات ببینید توجه میکنن یا نه، درجاتی که برای اخبات ذکر میکنن ببینید به اون آیه واقع توجه میشه یا نمیشه. صفحه 253 این سطر اول باب الاخبات. قال الله تعالی به بشر المخبتین، یعنی خازعین و خاشعین رو بشارت بده. الاخبات این کلام شارحه. الاخبات خوب است سکون الا من انجذب الیه به قوت شوق. به قوت شوق متعلق به سکون نگیرید، متعلق به انجذبه بگیرید. شخص مخبت آرام میگیرد وقتی واصل شود الا من انجذبه الیه. وقتی شخص مخبت واصل بشه به کسی که به سمت او جذب شده، وقتی واصل میشه به اون آرام میشه. به چه جور جذب شده؟ به قوت شوق، با شوق قوی به سمت این شخص جذب شده. وقتی واصل میشه به این منجذبون الیه آرام میشه. این آرامش رو بهش میگن اخبات. بله الان اینجا عامه، اما عارف من این جذبه الهی رو خدا میگیره. الان که داریم اخبات رو معنا میکنیم عام داریم معنا میکنیم، منتها اخباتی که در باره عرفاست منجذبون الهیش میشه خدا. قال الله تعالی و اخبتو الی ربهم. مفسرین گفتن و اخشو الی ربهم. ولی ایشون میفهمد ای سکنو الیه، نیست که آیه داره بعد از وقت به تو الی ربهم و اطمئنو الیه داره، این تو که من به ذهنم هست. و اطمئنو الیه جزء آیه است، شایدم تفسیره. بله شایدم تفسیره. اخبتو الی ربهم یعنی اطمئنو الیه. خب این تفسیری که مفسرین کردن مطابق تفسیری که شارح کرده ای سکن و الهه. سکن و الهه با اطمئن و الهه یکی. و لحاظه قال شیخ، یعنی چون اخوات به این معناست، مصنف هم اخوات اینطوری معنا کرده. الاخوات من اوائل مقام طمأنینه. عارفی که به مقام طمأنینه میرسه ابتدا باید وارده اخوات بشه، بعد وقتی اخوات تقویت شد میشه طمأنینه، که این طمأنینه همون یا ایتها النفس المطمئنه است، که نفس از لوامه بودن در آمده وارد مطمئنه بودن شده، که دیگه اون نگرانی و اضطرابا رفته. تا حالا لوامه بود، گاهی اینوری میرفت گاهی اونوری میرفت، وقتی که به حق میرسید ملامت میکرد خودشو که چرا خلاف رفتن، ولی دیگه حالا احتیاج به ملامت نداره، آرام شده که میدونه، مطمئن شده، اعتقاد پیدا کرده که دیگه رجوع به نفس نخواهد کرد و حرف نفس رو که همون نفس حیوانیش گوش نمیکنه. مراد از نفس، نفس حیوانیه که دارای دو قوه شهوت و غضب. و هو یعنی این اخوات که از اوائل مقام تومنین است، ورود و هو ورود المأمن من الرجوع و تردد، وارد شدن در یک محلی است که انسان رو ایمن کند از رجوع به نفس، یعنی نفس اماره، و از تردد در اراده سلوک الالله. تردد یعنی انسان توی حالتی، توی مقامی واقع بشه که در اون مقام امنیت پیدا کند از این دو چیز، یعنی دیگه مطمئن بشه که رجوع الی نفس نمی کنه و مطمئن بشه که در این اراده‌ای که کرده که سلوک الی الله کنم، در این اراده تردید برش پیدا نمیشه و تا آخر بر این مسئله ثابت قدمه. اون وقتی که این دو استرابی که در اوائل داشته ازش گرفته میشه و تو امنیت قرار میگیره. این ورود سائر، سائر یعنی اون انسانی که داره سیر میکنه، سلام علیکم، سائر یعنی انسان سالک. این ورود سائر یعنی سالک، موضع الامن یعنی محلی رو که امن باشد از این دو مشکل، یکی رجوع الی موطن نفس و تفرق، دوم تردد فی القصد و سیر. باید توی موضعی قرار بگیره که از این دو امر امنیت داشته باشه و بدونی که گرفتار این دو امر نمیشه. اون وقتی که اخبات پیدا کرده، اون وقتی است که مقدمه تمنینه براش حاصل شده. ای ورود سائر یعنی سالک، در محلی که امن است از این دو چیز، یکی رجوع به موطن نفس و تفرق، یکم رجوع، یکم تردد در قصد سیر. البته وقتی انسان رجوع به نفس میکنه، اگر خیلی مرتبه سلوکش پایین باشه، اسیر شهوت و غضب میشه. اما گاهی نه، سلوک کرده اینقدر اطمینان داره که من گرفتار شهوت و غضب نمیشم، نفس من دیگه میل به شهوت و غضب نداره، این مقدار تربیت کرده نفسشو، ولی احتمال اینو میده که نفس به تفرق رجوع کنه، یعنی بیاد کسرات رو ببینه، بیاد خلائق رو ببینه و با دیدن خلائق از خدا غافل بشه، از این نگرانه. ولی انسانی که وارد مسیر الالله شده، اول توبه کرده، نفسش رو آرام کرده، بله قبل از این که نفس آرام کنه، نگران اینه که نفس رجوع کند به شهوت غضب. بعد از مدتی که گذشت شهوت غضب رو آرام کرد، باز نگرانی که نفس رجوع کند به تفرق، یعنی بره کثرت رو ببینه و حواسش رو به سمت این کثرات بده و توجهش رو از خدا ببره. این احتمال میده، نگران اینه. ولی وقتی تو امنیت قرار گرفت، تو حالت اخبات آمد، از این نگرانی هم خالی میشه، چون دیگه میدونه دیگه توجهی به مردم نداره. بعدن هم خواهیم گفت نه به اقبال مردم توجه میکنه، نه به ادوار مردم توجه میکنه. علتش هم اینی که دیگه کثرت بین نیست، و اصلا مردم رو به ما این که مردمن نمیبینه، مردم رو به ما این که مخلوق خدا هستن و فعل خدا هستن میبینه، چون اصلا جز خدا چیزی نمیبینه. لذا مردم رو هم که میبینه به عنوان اینکه خلق خدا هستن میبینه. آدم که فانی فلاح شده اینطور نیست که کسی رو نبینه، افراد رو میبینه، منتها با این عنوان که اینا مخلوق خدا، به این عنوان میبینه، آیت خدا میبینه تشون، نه یک به عنوان انسان نمیبینه اونا رو، به عنوان این فلان موجود نمیبینه که مستقلش کنه، به عنوان این که ربط الالله میبینه. این بازم توجهش به خدا هست. من الرجوع الى موطن النفس و تفرق و من التردد فی القصد و سیر. این هر دو منا متعلقه به امنه. خب چطوری این حالت امنیت برش پیدا میشه؟ این مهمه که آدم بدونه از کجا این امنیت به دست میاد. میفهمد این تقریبا اختیاری نیست، مقدماتش اختیاریه. انسان اعمالی انجام میده، افکارشو به سمتی سوق میده تا خداوند نور تجلی رو بر او بباراند. نور که بارید و اون لذت بارش نور چشیده شد، دیگه این انسان بر نمیگرده به سمت نفسش، تردیدم پیدا نمیکنه. تا اون نور تجلی نیامده، انسان احتمال اینو میده که بالاخره یه روزی این راه رو سخت ببینه و دست برداره. ولی وقتی نور تجلی رو دید و لذت این نور رو برد، با همه سختی ها میسازه، بلکه اصلا سختی ها به نظرش نمیاد. بعضی از عرف ها که باشون تماس گرفته میشه میگن که ما وقتی که شروع میکنیم به توجه به خدا، ابتدا کنهو به تعبیر خودشون جانمون به لبمون میرسه، خیلی بر ما فشار میاد. بعد که این مسیر رو طی میکنیم، یه مسیر معنوی است، طی میکنیم میرسیم به فضایی که پر نوره و این نور با نورهای حسی اشتراک لفظی داره، ولی اصلا نور حسی به حساب نمیاد و چنان جذب میشیم که از خودمون بی خود میشیم. اون وقتی که لذت این جذب میبریم، اون مراحل سخت و پشت سر گذاشتیم، حالا رسیدیم به اینجا، تازه اون مراحل هم یادمون میره. خب این نور وقتی وارد میشه، این انسان انقدر لذت میبره که دیگه حاضر نیست دست برداره، هیچ وقت حاضر نیست به نفس دو مرتبه برگرده و هیچ وقت حاضر نیست در قصدی که ابتدا کرده بود تردید کنه. میگه چنین نصیبی برام حاصل میشه و با این نصیب هیچی رو محافظه نمی کنه. اینا که عرض میکنم نقد شده برای من. بعضی از افراد اون که میتونسته بگه گفته، بعضی هاشو نمیشه گفت، این فقط درک میکنن نمیتونن منتقل کنن، ولی اونی که میتونسته بگه گفته. حالا ایشون هم میگه که اون امنیت چه پیدا میشه؟ وقتی من با این نور تجلی انس بگیرم، وقتی با خطاب حقی انس بگیرم، خدا به من خطاب میکنه. این احادیث قدسیه رو شاید خونده باشید، حتما خوندید. اول حدیث میگه یا ابن آدم، آدم گاهی با توجه این احادیث میخونه و میدونه مخاطب خداست. وقتی یا ابن آدم میگه، او داره میگه. این یه تأثیر فوق‌العاده در نفس انسان میذاره، همین اندازه که توجه کنه که متکلم که داره به من خطاب میکنه خداست، همین یبن آدم رو عوض میکنه. حالا تازه خدا میخواد بعد از یبن آدم عطاب کنه، چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو میکنی، با وجود این انقدر لذت بخشه. اونجا که میخواد ملاتفت کنه، اونجا که میخواد ملاتفت کنه لذتش چقدره و چقدر انسان رو مأنوس میکنه با این نورها. خطاب حقی، تجلی حقی، به قولشون واردات غیبی، اینا انسان رو مأنوس میکنن. وقتی مأنوس کردن اون حالت اطمینان پیدا میشه، دیگه هیچ وقت انسان فکر نمیکنه که این حالات رو با رجوع الی نفس محافظه کنه یا با اون تردید، اصلا تردیدش به کلی برطرف میشه. بلعنس متعلق به بروده، ورود سائر در موضع امن به سبب این انسی که پیدا میکنه. وقتی انس پیدا کرد، این وارد اون موضع امن شده. انسی که وجده او از این سه چیز: نور تجلی، که عرض کردم خودشون میگن این نور با نورهای حسی مشترک لفظیه. بله؟ متعلق به امن باشه؟ همون دیگه، وارد بشه سائر در موضع امن به خاطر اونسی که داره. ورود در موضع امن یعنی امن شدن، ورود در موضع امن یعنی امنیت پیدا کردن. وقت شما میفرمایید بل اونس و متعلق بگید به امنیت، من متعلق گرفتم به ورود در امنیت، یکی میشه دو میشه میشه بل اونس لذی وجده هم من نور تجلی، یک والوارد الغیبی و خطاب الحقی، هم ذات تجلی کرده اون نور کذایی پیدا شده، هم از غیب چیزهایی وارد شده. این غیبی ها کمال این ظاهرها هست. گاهی آدم ظاهرها رو ملاحظه میکنه از شدت زیبایی به تعجب میفته. شما الان ملاحظه کنید هر موجودی رو، حتی گیاهان وقتی زیبا باشن آدم جذبشون میشه. حالا این امور غیبی که به ما میرسند، اینا چند بار تکامل یافته همین زیبایان، همین زیبایی هستن که ما به ظاهر میبینیمشون. سلام علیکم. تکامل یافته این زیبایان یعنی حقیقت اینا. خب وقتی رقیقه اینطور جذاب باشه، حقیقت به طریق اولاد جذابه، حقیقت به طریق اولاد جذابه. وقت این حقیقت که جز امور غیبی است میخواد بر این عارف وارد بشه. خب شخصی رقیقه زیبا رو میبینه گاهی نمیتونه ازش دل بباره. وقت این حالا حقیقت این رقیقه زیبا رو داره میبینه، چطوری دل بباره؟ هیچ وقت حاضر نیست محافظه کنه با رجوع نفس، هیچ وقت حاضر نیست تهدید کنه. در خطاب الحقی، خطاب حقی رو مشارش کردن. حالا تازه رون نوشته ما میخونیم یبن آدم، این همه در ما تأثیر میذاره. از نوشته بگذارید، اون وقتی که شخص میره تو اون مسیر عرفانی، حالا یا صدا میشنبه یا چی میشنبه، دیگه خیلی تأثیرش از این نوشته بالاتره. تازه عطا و اینا هم نیست، عرض کردم با ملاتفته. حالا یا یبن آدم گفتنه یا عبدی گفتنه. عبدی کمتر از یبن آدم نیست اگه بالاتر نباشه، که آدم حس کنه خدا به او داره میگه عبدی، لذتش خیلی زیاده. خب حالا شخصی که این انس رو پیدا کرده، هیچ وقت رجوع به نفس نمی کنه، هیچ وقت تردد در کار خودش پیدا نمی کنه، یعنی در اون موضع ان وارد میشه. این تا اینجا تفسیر اخوات بود. و انصافا از در حد لفظ از عهده تفسیر برآمد، در حد معنا که آدم باید مشاهده کنه، اون که نمیشه با لفظ تبیینش کرد. اون مقداری که با لفظ میشه افاده شد، ایشون افاده شد که اخوات چیه. بخوام از لفظ بگذاریم، دیگه اونو باید مشاهده کنیم و اون احتیاج به ذوق داره دیگه، چشیدن باید باشه، فهمیدن دیگه نیست. و هو بعد از ثلاث درجات. بله.
خطاب حقی مرادش چیه؟
خطاب حقی یعنی خطابی از جانب حقه، خطابی از جانب خداست. خطاب حقی یعنی خطاب الهی، یعنی خدا به من خطاب میکنه. وقتی انسان وارد اون مسیر میشه، خدا باش حرف میزنه. حالا تا حد زدن به صوت نیست، ولی حد زدن یعنی هر جور هست، کسانی که رفتن میدونن چیه. گاهی از اوقات برای خودم هم اتفاق میفته که حس میکنیم خدا داره با ما حرف میزنه. گاهی پیش میاد که البته برای انسانهای معمولی که یه خورده میخوان به سمت خدا برن، حرف زدن خدا رو میشنون منتها به صورت عتاب، که مثلا تو نماز حواسش پرته، یه دفعه جمع میشه، جمع میشه میبینه خدا داره بهش میگه که کجا رفتی، چه حواست پرته، با من داری حرف میزنی. اینا گاهی پیش میاد به آدم ها که آدم حواسش پرته، یه دفعه جمع میشه، جمع که میشه مثل این که میفهمه خدا داره بهش اعتراض میکنه که کجا بودی تا حالا. خود خدا جمع میکنه حواسو که این عطابو بشنوه. این میشه خطاب حقی، منتها خطاب حقی عطابامیز به عارفی که حواسش جمعه، خطاب حقی ملاتفته که لذتش بیشتره. بله؟ به صورت الهام، نحوش رو بیان نمی کنه. صدرا در کتاب اسرارالآیات وقتی میخواد کلام الهی رو بیان کنه اینطور میگه، میگه نه حرف اشاعره است نه حرف معتزله، القاء معناست از جانب خدا بر قلب مخاطب. حالا این القا چگونه است؟ این میگه تکلم خداست، تکلم خداوندی القاء معناست از جانب خدا بر مخاطب. این که میگه از جانب خدا، چون وقتی کسی با کسی حرف میزنه بالاخره این حرف زدن ها چون موجودات ممکنن منتهی میشن به واجب، خدا داره القا میکنه. وقتی من دارم حرف میزنم، در برید برگردید به اصل، میبینید خب این حرفای من جزء ممکن الوجود است، باید منتهی بشه به خدا، پس خدا داره القا میکنه، خدا داره القا میکنه در قلب مخاطب. بنابراین کلام من میشه کلام خدا و این درست نیست. معتزله همینو میگه، میگه خداوند القا میکنه. صدر رو اشکال میکنه، میگه همه حرف زدن رو خدا داره القا میکنه، پس همه رو باید خدا گفته، باید بگه القای بلا واسطه که خود خدا القا کرده، نه با این وسایط القا کرده. خب القای بی واسطه هم چه باشه؟ الهام دیگه. حالا یا بی واسطه یا با واسطه هایی مثل ملک که ما نمیبینیمشون، شاید الهام با اونا داره انجام میشه که خدا مستقیم القا نمی کنه، ولی القا میکنه، القایی که وسایطش دیده نمیشن. ولی القا حرف منم القا از جانب خداست، ولی واسطه داره دیده میشه، اینو نمیگیم کلام خدا، اینو نمیگیم خطاب حقی، یا نمیگیم واردات غیبی. خب و هو بعد سرش درجات از درجه الاولا ان تستقرق الاسمت و از شهبته. طوری توضیح میدم که شرح شارح فهمیده بشه. ایشون میفهمد که بر انسان سالک، بر نفس انسان سالک نور حق مسلط میشه، و او با این نور منور میشه، یعنی هیئتی این برای نفس پیش میاد، هیئتی برای نفس پیش میاد از تابش این نور حق، و تسلط نور حق بر نفس من هیئتی درست میشه که این هیئت رو ما عصمت مینامیم. وقت این عصمت شهوت رو قمع میکنه، قمع یعنی کوبیدن با گرز. وقتی با گرز کوبیده بشه شهید دیگه بلند نمیشه. این عصمت شهوت رو با گرز میکوبه و دیگه شهوت نمیتونه فعالیت کنه. این اسمشو میگیم استقراق. مصنف تعبیر به استقراق کرده، ما این معنیش این میگیریم، میگیم نور حق بر این نفس میتابد، این نفس منور میشه، یعنی صاحب یک هیئتی میشه، اون هیئت اسمش عصمته، اون عصمت این شهوت رو قمع میکنه، یعنی با گرز میکوبه و نتیجهش این میشه که شهوت خاموش بشه. شهوت رو خواست داریم معنا میکنیم، خواست هایی که انحراف آور باشه، خواست هایی که انسان رو به سمت تکثر سوق بده، اینجوری معنا میکنیم شهوت رو. و الا اون شهوتی که فرض کنید دادم غذایی میخواد بخوره، خب اشتها به این غذا داریم، شهوت دیگه، ولی این غذا رو فکر میکنه خدا بهش داده، در اون وقتی که مشغول خوردن باطنش و تمام وجودش داره شکر میکنه، ولو زبانش شکر نمیکنه ولی تمام وجودش شکر میکنه، در حواسش رو به این جمع میکنه که این نعمت خدا به من داده، در چنین حالتی این شهوت شهوتیست که باعث ترقی انسان میشه، ولی ما اینو شهوت نمیگیم. اصلا مرادمون از شهوت این نیست، ما مطلق خواست رو که مطرح نمی کنیم، ما خواست شهوت رو عبارت میگیریم از شهوت حیوانی، یعنی شهوتی که عقل منو منحرف میکنه، نه عقل منو تایید میکنه. این خواستهایی که من الان عرض کردم این که باعث تایید عقله، اینا رو ما نمیکوبیم، اون عصمت اینا رو نمیکوبه، بلکه از این جور شهوت ها استفاده میکنه. ابن سینا در 98 اشارات میگه قوه خیال یا قوه مزاحم عقل ماست، هر وقت ما میخواییم به سمت خدا بریم، حواسمونو به خدا جمع کنیم، توجه تام به خدا پیدا کنیم، خیال یه صبر خیالیه رو میرزه جلوی ما، نفس ما و حواس ما رو میکشه به این ور، ما میان تو افکار دیگر، افکاری که خیالمون و افکار رو بافتن. ولی بعد از اینکه خیال رو تربیت کردیم، اگر صورتی رو این قوه خیال بر من بیاره، صورتی رو میاره با این عنوان که این آیتی از آیات خداست، تو بهش توجه کن و به خدا متوجه بشو. یعنی از این به بعد به قول خودش میگه از این به بعد نه خیال مزاحم عقل ما نیست، بلکه حتی مشایع عقل ماست، یعنی مشایعت میکنه عقل، عقل میخواد مسافرت کند به سمت الله، کمکش میکنه، مشایعتش میکنه، به عنوان آیت این اشیاء رو بهش نشون میده، نه به عنوان کسراتی که مشغول کنندن و حواس پرت کنندن. پس میشه یه جا همین قوه شهوت ما موجب وصول ما الالله باشه، ما اینو اسمشو اون شهوتی نمیذاریم که اسمت قمعش میکنه. پس مرادمون از این شهوت همون شهوت انحرافیه، یعنی به قول خودمون شهوت حیوانی که مناسب عقل نیست. ولی اونی که مناسب عقله که معید عقله، اونایی که مناسب عقل نیستن اونا رو ما میدیم شهوت و اونا رو باید با قوه اسمت قمعشون کنیم. بله بالاخره خواست خدا رو داره. اولا درجه 15 این سالک الان رسیده به اخبار که درجه 15 اونی که شما میگید باید برسه به منزل 100 یا نزدیک 100 وقتی یه خواستی نداشته باشه. اونی که شما میگید مرتبه عالیه، ایشون میگه اخبار اوائل اطمینانه، معلوم میشه هنوز راه داریم به جلوتر. اون شما میفهمید اون دیگه تقریبا قسمت های نهایی این راهه،
یعنی هنوز
میبینه
خواسته خودشو
میبینه الان، نه الان در حد ظریفی میبینه، هنوز به اون درجه بالای فنا نرسید، البته فانی شده منتها لبه فنا. نه شهوت این است که این آدم با گرز اون شهوت کوبیده، اون غرق در کثرت بودن رو با گرز کوبیده، اون نداره الان غرق در شهوت. میگه نه نمیگه، میگه که عصمت رو غلبه بدهد بر شهوت و غرق در عصمت شود. غرق در عصمت شود.
آره دیگه، این شخصی که خودش رو میبینه، خواسته خودش رو میبینه،
نمیبینه، از میکنم نمیبینه، از این خارج شده، وارد اخبات شده. کسی که اولین درجه اخبات رو گرفته، الان داریم اولین درجه اخبات رو میگیم، وارد اخبات شده، دیگه نگران برگشت به نفسش نیست. گفتیم رجوع به نفس دیگه نمی کنه. بله دیگه، نه
خواستین
دارن جواب شوهر میده. نه ایشون میگه که اخبات رو پیدا کرده این سالک، اخبات پیدا کرده یعنی امنیت پیدا کرده، یعنی دیگه کسرات رو نمیبینه، یعنی رجوع نمیکنه به اون تفرقی که مقتضای دید نفسشه. و دیگه نه اینکه هیچین حالیش نمیشه، خواسته ای نداره، همون که شما میفهمید خواستش خواسته خداست.
اگر خواسته داره، یعنی خواسته ای داره، پس خودش رو میبینه، خواسته ای داره، میگه مطلقا خواسته ای نداره. یعنی واقعا تمام شهوت رو برداره، که فقط شهوت ایبادی رو برداره.
نه اون آدمی هم که فانی شده خواسته داره، خواستش خود خداست دیگه، مگه میتونه برداره؟ اون ببینید شهوت رو بر چی اطلاق میکنه؟ بر قوه حیوانی اطلاق میکنه. اونی که شما میگید اسم شهوت نیست. بله. ببینید منم همون فرمای شما رو دارم میگم، این آدم شهوت نداره، شهوت این شهوت حیوانی نداره،
موقعی مطلق شهوت نداره، هیچ خواسته ای نداره،
یعنی خدا رو هم نمیخواد.
بله
خدا رو هم نمیخواد،
خودش رو هم نمیدونه که من خدا رو میخوام یا نمیخوام، اون فقط غرقه. یعنی باید به روش شرک که ولایی که کسی که خودش رو میبینه من خدا رو میخوام.
نه شهوت خودش رو هم نداره، خودش رو هم نمیخواد، فقط خدا رو میخواد. این از نظر لغوی به شهوت گفته میشه، ولی این شهوت مصطلح نیست. ایشون داره میگه شهوت مصطلح رو باید از اون ببره، نه اصل خواست رو، و الا هر انسانی خدا رو میخواد، وقتی به مرتبه فنا میرسه بازم خدا رو میخواد. نمیگه من میخوام، ولی خواستنش که هست، خودش رو نمیبینه، ولی خدایی که داره میبینه خودش خواسته است. من میخوام عرض کنم شهوت رو همونطور که عرض میکنم شهوت حیوانی بگیرید، نه مطلق شهوت. و شما همین رو دارید میگید، میگید یعنی خودش رو نباید ببینه، کسرات رو نباید ببینه، که شهوت اینا رو نباید داشته باشه. درسته منم همین رو میگم که شهوت اینا نباید داشته باشه، ولی شهوت به معنی عام که ما نداریم، شهوت به معنی عام مگر لغتاً، و الا در اصطلاح ما شهوت جمعی همون شهوت حیوانیه، این باید کوبیده بشه. ولی شهوت عام که اصل خواستنه، این که اصلا عارف باید با اراده، یعنی با خواستن را بیفته تا آخرم، باید این اراده رو حفظ کنه، اینجور خواسته ها رو که نباید از بین ببره. شما شهوت من عام نگیرید که شامل اینجور خواسته ها بشه، شهوت من خاص بگیرید.
یعنی همونطور که در واقع خودش موجود است ولی خودش رو نمی‌بینه، در واقع خواستش هم موجود است ولی خواسته خودش رو نمی‌بینه.
خواسته ای که هدایت شده، خواسته ای که تعلق گرفته به خدا، خواسته ای که تعلق گرفته به خدا، ولی این خواستش هست، ولی ارادهش رو نباید ببینه. داره اراده میکنه خدا رو، ولی نباید این اراده ببینه. اگه اراده ببینه مرید رو که خودش هم میبینه و نباید خودش ببینه، ولی اصل خواستنش هست. من منظورم اینه که شهوت رو من اصطلاحی بگیرید، اینه که کوبیده باید بشه. ولی اون شهوت آن اصلا به معنی خواستن، به معنی اراده کردن، اون که اصلا جز قوام سلوکه. اول با اراده را میفته، تا آخرم گفتن این اراده را باید حفظ کنه، اون که نباید از من ببره. خودش میگه تردد در قصد نباید پیدا کنه، در یه محل امنی برسه که دیگه تردد در قصد نداشته باشه، یعنی قصدش صاف باشه. قصد یعنی خواسته، قصد یعنی خواستن. اینجور خواستن را عرض میکنم نباید بکوبه، اینا باید باشه. اون خواسته حیوانی که اصطلاحاً به شبت گفته میشه باید کوبیده بشه. و ما بعد سرس درجات در درجات الله ان تستقرق الاسمت و الشهوت، اسمت شهوت رو بر شهوت تسلط پیدا کنه، غرق بشه شهوت در اسمت به طوری که دیگه نمودی نداشته باشه، اون به اسمت بیاد نمود داشته باشه، نه اون شهوت. مراد از غرق شدن چیست؟ شارح بیان میکنه غرق شدن به استیلاء نور الحق است الان نفس، یا پیدا شدن اسمت که نتیجهش غرق شدن شهوت است به استیلاء نور حق است. دو جور استیلا رو معنا کردم، یکی غرق شدن شهوت، یکی پیدایش اسمت که منشأ غرق شدن شهوت هست و به تبع غرق شدن شهوت در پی داره. هر دو جور میتونیم معنا کنیم، شاید معنی دوم دقیق تر باشه. به استیلاء نور حق، حق تعالی الان نفس، فیتنورها، اون نور وقتی مستولی بر نفس شد نفس رو منور میکند و یقمع و شهوتها بالکلیه، قمع میکند شهوت نفس رو به طور کامل که هیچی ازش باقی نذاره. عرض کردم قمع در لغت به معنی کوبیدن با گرزه، وقتی هم چیزی با گرز کوبیده بشه دیگه باقی نمیمونه، بالکلیه تمام میشه. رضایشون میگه که قمع کند شهوتها بالکلیه. فذالک نور قد افادها هیئتون نوریتون معارضتون لظلمت شهوه، این نور را، این نور که نور حقه، قد افاد این نفس را، یعنی به این نفس داده یک هیئت نوریه رو که این هیئت نوریه با ظلمت شهوه داره معارضه می. اون هیئت نوریه که از تابش نور حق پیدا شده اسمش اسمت کل کل هیئت و هیئت اسمه. پس نور الهی داریم که میتابد، هیئت حاصل از این نور برای نفس داریم که اسمش اسمت، تاریکی داریم که شهوت، این هیئت نورانی شهوت رو در خودش غرق میکنه و از شهوت چیزی باقی نمیذاره. تلکل هیئه هیل اسمت المستقرقت و لشهبه، قرق کننده شم القامرت لها قمعن، قامره به معنی زیاد کننده، زیاد می کند لها یعنی شهبت رو. چه چیزی برای شهبت زیاد می کنه؟ قمعن یعنی کوبیدن رو زیادتر می کنه، قویتر می کنه، که دیگه شهبت به طور کلی از بین بره. قمعن تمیزه، القامر لها یعنی زیاد می کند این شهوت رو. چی زیاد می کند؟ کوبیدنش رو زیاد می کنه. و تستدر کل اراده، بله، قامر به معنی فراگیر، بله، وقتی میگن آب قمر این شخص را یعنی فرا گرفت، غرقش کرد، پوشوندش، بله. قمر معنی فراگیره. خب فراگیر همون معناشو بخوام یه خورده فارسی ترش کنیم میگیم زیاد کننده. من تحت لفظی معنا نکردم، آزاد معنا کردم، گفتم زیاد کننده. و تستدرک الارادتو القفلته، بله، یکی از چیزهایی که باعث سقوط انسانه به تعبیر مرحوم نراقی در جامع سعادت غفلته. دو چیز باعث سقوط انسانی، یکی غفلتی که غرور، خب یکیش غفلتی که واقعا اگه آدم فکر کنه میبینه حرف بسیار درستیه. غفلت انسان رو به سمت دنیا میکشه، غفلت انسان رو از آخرت و از خداوند غافل میکنه و همین باعث ورود انسان در گناهان و نقایص میشه و همین هم باعث سقوط میشه. ایشون میفهمد که انسان باید تعلق قلب پیدا کند به خالق، به خداوند، یعنی دلش محل محبت به خدا باشه، همون که در دعای سحر ماه رمضان آمده: اللهم املا قلبی حبا لک، دلم از محبت خودت پر کن. این همون تعلقه. ایشون میفهمد که باید انسان تعلق قلب پیدا کند به خداوند. این تعلق قلب پیدا کردن به خداوند مستدعی این است که خدا رو حاضر ببینیم، چون وقتی قلب ما به یه چیزی تعلق داره اون چیز رو حاضر میبینه، مشاهده میکنه. قلب در لسان اینها قوه مدرکه است، یعنی عقل لطیف شده است که کاملا ادراکش لطیفه. درجه بعد از عقل قلب یا روح، بعد از روح قلبه. حالا قلب دوبار لطیف شده عقله یا یه بار لطیف شده عقله؟ علاوه حال عقل معمولی نیست، عقل فلسفی نیست، بالاتر از عقل فلسفیه. نه اینکه قوه دیگر باشد، همون قوه عقله، اونطور لطیفش میکنه. مثل اینکه آینه همون آینه است، درست پاکش میکنه که کاملا جلا پیدا کنه، کدرت ها بره. عقل هم همینطوره، اگر پاکش کنه از آلودگی ها تازه میشه قلب. وقت این قلب اگر به چیزی تعلق بگیره، چون قوه مدرکه است، اون چیز رو حاضر میابه. اگر یه شیء کنار یه شیء دیگه باشه، تعلق به شیء دیگه داشته باشه و مدرک نباشه، اون شیء دیگه پیشش حاضر نیست. ولی قلب چون قوه ادراکیه، اگر تعلق به چیزی بگیره اون چیز رو میابه دیگه، ادراک میکنه. پس حق حاضر میشه پیش خدا. غفلت چیست؟ غفلت اگر خوب معناش کنیم یعنی غیبت حق. حق غایب شده از ما. وقتی من میرم سراغ دنیا، مشغول دنیا میشم، از حق غافل میشم. پس غفلتی که مضره اشتغال به دنیا نیست، اون پیامد این اشتغاله. وقتی من اشتغال به دنیا پیدا میکنم، از حق غافل میشم، اون مشکل درست میکنه. ولی اشتغال به دنیا اگر ما رو غافل از حق نکنه، عیبی نداره. ما به دنیا توجه میکنیم به عنوان آیت الهی و توجه تامتر به خدا پیدا میکنیم. این که منشأ غفلت نیست، اینجور توجه ها و اینجور اشتغال ها عیبی نداره. شاید اسم اینم اشتغال نذاریم. اون اشتغال به دنیایی که باعث غفلت از حق میشه، اون مضره. بنابراین غفلت اگر خوب معناش کنیم، یه معنا بیشتر نداره، یعنی غفلت عن الحق. حالا وسیلش هر چی است، وسیلش دنبال دنیا رفتنه، وسیلش غرور نفس خود آدم، عناد، هر چی است، اونی که مضره غفلته. و غفلت هم یه معنا بیشتر نداره، اون غفلت عن الحق. شخصی که تعلق به خدا پیدا کرده، قلبش تعلق پیدا کرده، خب این تعلق هم تکرار شده مستلزم حضوره، یعنی خدا پیشش حاضر شده. خب کسی که خدا پیشش حاضر شده باشه، غفلت نگه نمی کنه، غفلت عن الحق نداره، پس اون امر مضر براش پیش نمیاد. این چنین شخصی استدراک می کند غفلت رو، یعنی اراده اش این چنین عمل می کند که خداوند پیشش حاضر بشه و غفلت فانی بشه. یعنی دیگه به سمت دنیا که مزاحم توجه به خداست نره. این استراحت اسمش میذاره تستدرک الارادت و الغفله. اراده همون تعلق قلبه، کرشد هم منشأ حضور خداونده و حضور خداوند منشأ زوال غفلته. ایشون میگه باید این شخص مخبت به درجه ای برسه که خدا رو حاضر ببینه و وقتی خدا رو حاضر دید غفلت نمی کنه. این چنین شخصی از غفلت خالیه و تبعات غفلت هم براش پیش نمیاد. تبعات غفلت گناه، ورود در نقص، هلاکت، اینا هیچ کنون براش پیش نمیاد. و تستدرک الارادتو الغفلته. ایشون در درجه اول اخبات سه امر رو ذکر میکنه، سه تا خصوصیت رو ذکر میکنه. میفرماد اگر کسی این سه خصوصیت رو داشت متوجه میشه که در درجه اول اخبات قرار گرفته. این سه خصوصیت مالی کسیست که درجه اول اخبات رو داره، که یه خصوصیت رو گفتیم، خصوصیت دوم همین تصدر رو کنه اراده و غفلت هست. اراده رو معنی میکنه، اراده در اینجا به معنای تعلق قلب است به حق و اجابت دائی حق است توان. دائی در اینجا اگه دعوت معناش کنیم ببینه داره، دعوت خداوند رو توان قبول میکنه، یعنی نه با کراهت بلکه با اشتیاق. وحیه یعنی این اراده که هم تعلق است هم اجابت، استدعا میکنه حضور با حق رو، استدعا میکنه حضور با حق. من از خارج گفتم استدعا میکنه حضور حق رو، ایشون دقیق تر میگه اقتضا میکنه حضور با حق رو. خدا پیش من حاضر نمیشه، من پیش خدا حاضر میشم. یه عبارتی داریم، اگر شما یک وجب به سمت خدا بروید، خدا ده وجب شما رو به سمت خودش میکشه. نمیگه خدا ده وجب به سمت تو میاد، هیچ وقت خدا از اون مرتبه عالی به سمت پایین نمیاد، من از پایین به بالا میکشه. چون کمال به سمت نقص نمیاد، نقصی که باید خروج الالفل پیدا کند و به سمت کمال برود. بنابراین خدا ما رو به بالا میکشه، نه خودش بیاد به ما نزدیک بشه، ما رو به خودش نزدیک میکنه. اینجا میشون همینه، میگه میگه اقتضا میکند که من حاضر با خدا بشم، نه خدا پیش من حاضر بشه. این که من گفتم خدا پیش من حاضر بشه تسامح بود، اون عبارتیشون بهتر از عبارت منه. المعارض للغفله، المعارض للغفله صفت حق نیست، صفت حضوره. حضور با حق معارضه میکند با غفلت، یعنی غفلت رو زائل میکنه. و ذالک، ذالک رو من برمیگردانم به استدعایی که از تستدعی فهمیده میشه. این استدعاء حضور که از اراده حاصل میشود، هو استدراک الارادت للغفلت. در واقع این استدراک اراده است غفلت را. استدراک رو ما در فارسی جبران میگیریم، غفلت جبران، اراده غفلت جبران میکنه. یعنی چی؟ یعنی جای غفلت میاد و غفلت جاشو به این میده، یعنی حضور پیدا میکنه به جای غفلت. غفلت رو توضیح میده، المقتضی صفت غفلته، غفلتی که اقتضا میکند استنامه علت دنیا ولی ذات دنیا. استنامه از ماده نومه، به معنی آرمیدن. غفلت باعث میشه که انسان به دنیا و لذات دنیا اعتماد کند و کنار این دو بیارمد، یعنی آرامش پیدا کند با دسترسی به دنیا و لذات دنیا. کسانی که دنیا زدند، وقتی دنیا پیششون حاضر میشه ولی هنوز تو کفشون نیمده، استراب دارن، آرامش ندارن، هی تلاش میکنه تا بهش برسه، وقتی رسید آرام میشه. اینی میگن آرامیدن به دنیا. قفلت همون آرامش رو میاره، یعنی انسان رو دنیایی میکنه و باعث میشه که مشغول دنیا بشه و با اشتغال به دنیا یه آرامش کاذبی پیدا کنه، آرامش حیوانی نه آرامش انسانی. انسانیت اگر باقی مونده باشه هی تحریکش میکنه، او رو میخواد بیدار کنه و میگن مثلا وجدانش ناآرامه. ولی اگر انسانیت ها از دست داد فقط حیوان شد، اون دیگه آرام میشه با دنیا، با رسیدن به دنیا. حتی تزیله ها و تنفی ها این غایت هست برای استدراک. این سالک باید استدراک کند قفلت رو، یعنی بجاش حضور رو استدعا کند. گفتیم استدراک به معنی استدعا حضوره، به جای قفلت حضور رو استدعا کند. حتی تزیل این قفلت رو و تنفی این قفلت رو. این حتی تزیل ها عرض کردن مربوط به استدراکه. استدراک هم به معنی استدعا حضور میگیریم، استدعا کند حضور معالله رو تا به کمک این حضور زایل کند قفلت رو و نفی کند قفلت رو. خب بعدیش هم بخونم که اولا درجه اولی خود خونده شده باشه. و یسته به طلب و از سلوه، سلوه با کسر سین به معنای دست کشیدن، فراموش کردن. شادی، بیغمی، خرسندی، سرگرمی، بیخیالی، فراموشی، اینا معنی سلوه است. انسان باید سعی کنه که طلب حق بر او غلبه کند و شوق به حق بر او مسلط شود، که نتیجه این میشه که سلوه یعنی دست کشیدن از حق رو کنار بذاره، فراموشی حق رو کنار بذاره. این طلب حق باعث میشه که انسان حق رو فراموش نکنه. اگه دائما در حال طلبه خب هیچ وقت فراموش نمیکنه. نباید طلب رو کنار بذاره، چون طلب اگه کنار گذاشت، در همون وقتی که طلب کنار گذاشته میشه، انسان مطلوب رو که خداست فراموش میکنه، یا به تعبیر دیگه از او دست میکشه. برای اینکه این اتفاق نیفته طلب رو باید غلبه بده بر نفسش و دائما در حال طلب باشه. چنین شخصی که در طلب خدا بر میاد و هیچ وقت خودش رو از این طلب دور نمیکنه و دست از این طلب نمیکشه، درجه اول اخوات رو داره. یستهوی رو ایشون معنا میکنه. استهوا از باب استفعاله، باب استفعال معنی طلب داره. هوی یعنی سقوط کردن، فرود آمدن. استهوا یعنی طلب فرود آمدن. یا به تعبیر دیگه استهوا یعنی طلب وقوع در پایین، یعنی در حفره. پس استهوا یعنی طلب هوی، هوی یعنی سقوط، سقوط یعنی وقوع در حفره. حالا ایشون میگه طلب سلوه رو استهوا کند، یعنی طلب سقوط دهد سلوه رو، او رو واقع کند در هوه، یعنی در حفره. سقوط طلب، طلب سقوط بدهد سلوه را و او را در حفره بیندازد. سلوه یعنی فراموشی، یعنی دست کشیدن از حق تعالی. این طلب حق تعالی باعث میشه که این سلوه تو حفره بیفته، این سلوه سقوط کنه، این دست کشیدن از خدا زائل بشه. پس همیشه مخبت، مخبتی که در درجه اوله، باید خدا رو طلب کند تا طلب خدا اون قفلت از خدا رو و اون فراموشی خدا رو سقوط بده و تو حفره بندازه. یسته به طلب و از سلوته، باید طلب سقوط دهد سلوه رو. مستهوا طلب هویه فل ارض، هویه یعنی سقوط، طلب سقوط فل ارض. به عبارت دیگه استهوا، استهوا طلب وقوع در هوه است، هویه یعنی حفره. خب حالا معنا کردیم استهوا رو، جمله رو معنا کن. یستهوا طلب و از سلوه یعنی چی؟ ای این تفسیر کل جمله است. غلبه کند طلب حق و شدت شوق الالحق، غلبه کند سلبه یعنی الحق را، یعنی دست کشیدن از حق و فراموشی از حق را. و یبعدها، این سلبه رو دور کند. و یحطها فی الهوه، بیفکند این سلبه را در حفره. و ینفیها، نفع کند سلوه رو بالقهر بالقوه. این بالقهر بالقوه میتونه مربوط به همه باشه. یبعدها ها یک، یحطها فی الهوه دو، ینفیها سه. در هر سه میگه که این کار رو با قوت شدت انجام بده. خب روشن شد. پس کسی که درجه اولای اخباتو داره چه میکنه؟ سه تا کار داره. یکی این که دارای هیئت نورانی به نام عصمت است که این عصمت شهوت رو نابود میکنه. دوم دارای اراده و طلب الله تعالی است که این طلب قفلت رو نابود میکنه. سوم نه دارای تعلق، اراده به معنی تعلقه، دارای تعلق به خداوند است که این تعلق به خداوند قفلت رو نابود میکنه. سوم طلب میکند خداوند رو که این طلب باعث میشود که فراموشی خدا و دست کشیدن از خدا مغلوب بشه و از بین بره. سه چیز رو به وجود میاره تا سه چیز از بین بره. او عصمت رو به دست میاره تا شهوت از بین بره، اراده رو به دست میاره تا قفلت از بین بره، طلب رو دنبال میکنه تا سلوه و فراموشی از بین بره. این چنین شخصی که این کار رو داره انجام میده، درجه اول اخبات رو واجد شده. درجه دو سه هم برای اخبات داریم که انشالله جلسه بعد.